أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. راجع باستقبال قبلة واستدبار قبلة در تخلي. روايتي داريم بفرمايد بطرف قبلة تخلي نكونيد، ولكن شرقوا أو غربوا، بسمت الشرق إن كان را انجام بديد يا بسمت غرب. سؤال اينه كآيا بسمت الشرق ويا بسمت غرب تخلي كردند آيا موضوعيت داره و حکمت داره یا صرفاً به طرف قبله نباشد؟ یعنی مخام بفرمایند که به طرف قبله ننشینید همینقدر، یا نه واقعاً شرق و غرب موضوعیت دارست و مطلوب است؟ دو تا احتمال در مسئله. یه احتمال این است که شرق و غرب مطلوبه. اگر واقعا همینجوره، این داخل در معانی تکوینی، در مطالب تکوینی و امور حقیقی است، علل و معلولات است و مربوط میشه به سلامتی انسان. به سمت غرب بنشینید، به سمت شرق بنشینید، یعنی خصوصیت داره، یعنی مطلوبه، یعنی منفعت داره، یعنی مصلحت داره. و به سمت قبله یا پشت به قبله نشینید، یعنی این مکروه یا حرام است، یعنی این ضرر داره، مفسده داره، یا حالا صرفاً مسئله احترام به قبله، مسئله احترام و رعایت احترام. خب اگر امور حقیقیه عرض کردم، خب داخل در فضای طبی میشه، ولی اگر هدف اینه که صرفاً به طرف قبله نیستید، شرق و غرب یعنی فقط به طرف قبله نیستید یا به طرف قبله نشینید، صرفا همینقدر خود شرق و غرب مطلوبیتی نداره. نهایتش میتونیم کل قضیه را جمع کنیم و بگیم این مربوط میشه به احترام و تقدیس قبله است، هیچ ربطی به سلامتی نداره. اگر شرق و غرب موضوعیت نداشته باشد، این احتمال تقویت میشه که این قانون ربطی به سلامتی نداره، این مربوط میشه به مسئله احترام قبله است، همینقدر، خاصیت دیگری نداره. البته نمیتونیم به شکل قطع و یقین خاصیت قبله را نفی کنیم، صرفا این احتمال در مسئله میمونه. احتمال داره که انسان به طرف قبله بنشینه یا بایسته ضرر داشته باشه، همینقدر. احتمال این است که انسان اگر به سمت شرق یا غرب بنشینه منفعت داشت، این صرفا یه احتمال، احتمال تقویت نشده است. ولی اگر گفتیم خود شرق و غرب مطلوبه، اینجا تقویت میشه احتمال مصالح و منافع و مسائل بهداشتی و سلامتی تقویت میشه.
خود
ما مرت بدان عرض احتمالش هست اگر دلیل داریم مثل مسجد. آره راجع به مسجد کسی اگر آب دهانش یا خلطش قورت بده میگه ما مرت بدان الا ابرعتو، از کنار هیچ بیماری رد نمیشه مگر این بیماری را درمان کند، او دیگه واقع. ولی اینجا دلیل نداریم بگه اگر انسان به قبل احترام گذشت و منحرف شد از قبل، این منحرف شدن از قبل برای او سلامتی به ارمغان میاره. نهایت چیزی که داریم میفرمای ثواب داره. روایت ثوابش بخونیم میفرماید که روایت از پیامبر نو قال من بال حذاء القبله، کسی است که به طرف قبله ادرار کند، ثم ذکر، سپس یادش آمد، فانحرف منها، از اونجا منحرف شده، بله جهتش را کج کنه، راست یا چپ، اجلالا للقبله، صرفا برای تعظیم قبله و تجلیل قبله و تعظیما لها، تعظیم قبله، لم یقم من مقامه ذلک حتی یغفر له، از اونجا پا نمیشه مگر اینکه گناهانش آمرزیده بشه. خب این دیگه راجع به فضای گناه هست و آمرزیدن گناه. البته ما ارتباط گناه به بیماری را نفی نمی کنیم، بلکه ادله زیادی داریم بر این است که رابطه علتیت و معلولیتی ما بین گناه و بیماری وجود داره. بله خیلی خوب، حالا شاید این مسئله به این مقدار کافی باشه دیگه، خیلی نیاز به تفصیلی نداره. احتمالش هست که انسان اگر به طرف قبله بشینه ضرر ببینه، یا اگر به طرف شرق و غرب بشینه نفع ببینه از نظر سلامتی و از نظر بهداشت، احتمالش هست. ولی تأییدی یا دلیلی مگر اینکه تجربه و آمار چیزی دیگری نشون بده، آمار باید رعایت بشه. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به استقبال و استدبار، بله استقبال القبله و بله استقبال آفتاب و ماه، بله استقبال ادرار کردن، بله تخلی به طرف ماه یا به طرف آفتاب، به طرف قرص ماه یا به طرف قرص آفتاب، یا پشت به این دوتا، پشت به آفتاب پشت به ماه، این هم در روایات نهی شده. خب این مسئله دیگه با مسئله قبله تفاوت داره. در مسئله قبله ما میتونستیم بگیم این مربوط میشه به امور تجلیل و تعظیم و تقدیس و ثواب، و ولی درباره استقبال ماه و استدبار ماه اینا به خاطر تعظیم و تقدیس نیست. مگر ما آفتاب پرستیم یا ماه پرستیم یا باید به طرف ماه نماز بخونیم، هیچ اهمیتی از نظر تقدیس و تجلیل و تعظیم این دوتا ندارن. یا مخلوقاتی مخلوقات خداوند تبارک و تعالی مثل بقیه مخلوقاتیش تفاوتی ندارند، پس نمیتونیم بگیم که این مربوط به تعظیم است و تجلیل است و تقدیس است، بلکه باید بگیم این حتما مربوط میشه به مسئله بهداشت و سلامتی. بلکه در روایات میفرماید که انسان نباید تخلی کنه در حال این است که و فرجه بادل للقمر، یعنی مستقیم نور ماه روی او بتابه. این بادی یعنی ظهور، مسئله جهت نیست. مثلا داخل خونه خیلی مهم نیست، اگر بیرون خونه و جوری باشه که آلت انسان روبروی ماه قرار بگیره، یعنی نور مقابل نور ماه یا نور آفتاب قرار بگیره، اینجا اشکال داره، چون روایات بیشترش فرمان لا یتخلا و فرجه بادل للقمر، که بله در بله مستقیم در مقابل ماه باشه، در مقابل آفتاب باشه، این در این حالت تخلی نکنه. این شکلیه روایات به این معناست، اینو به شکل مستقیم و روبرو، روبرو مستقیم، به طور مستقیم روبرو با آفتاب، روبروی آفتاب، روبروی ماه نباید تخلی انجام بشه. یعنی در حقیقت میخواد بگه قمر شما را نبینه، ما آفتاب هم شما را نبینه، همینقدر مسئله شاید. خب این مسئله حالا اگر اینجوری باشه، خب این مسئله انسان ادرار کنه به طرف ماه معقوله، چون آلتش در مقابل ماه و نور ماه قرار میگیره. ولی اگر پشت به ماه چرا؟ اگر تخلی اون تخلی نوع دیگر چرا؟ او که دیگه به طرف آفتاب و ماه نیست، اون بادل للقمر نیست، بادل للآفتاب نیست، آفتاب که نورش نمیتابه و ظاهر و ظهوری نسبت به ماه نداره، ظهوری نسبت به آفتاب نداره. اینها این دوتا لااقل، یکی این مسئله پشت به ماه، پشت به آفتاب، یکی هم مسئله تخلی نوع دیگرش، اینا دیگه مربوط به ظهور نیست. اگر هم میخواییم بگیم که آفتاب و ماه احترامی دارند و اینها آیات الهی هستند و احترامی دارند، در ادرار قابل تصور هست. ولی در پشت کردن، در پشت کردن در ادرار یا در مدفوع، چه پشت کردن چه استقبال، در هر دو حالت این لابادل للقمر وجود نداره، ظاهره برای ماه وجود نداره. پس این واقعا وارد مسئله مثل بهداشت و نفع و ضرر و چون اینا نواهی تنزیهیه خواهد بود، بله جزء نواهی تنزیهیه است. خب بله روایتش فرماید نهى رسول الله ان يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه. پیامبر نهی فرموده که انسان رو به آفتاب یا ماه بایسته یا بنشینه و فرجش روبروی ماه و آفتاب قرار بگیره. و هو بیبول، در حال ادرار. این روایت دو تا قید داره، یکی استقبال تنها را میگه، دوم این است که استقبال فرج به تنهایی میگه، سوم این است که در حال ادرار دیگه اسم مدفوع رو نیاورده، تخلی دیگر را نیاورده صرفا. ولی روایات دیگر به این مضمون انه ان یبول الرجل و فرجه باد للشمس او للقمر، نهی فرمود که انسان ادرار کند در حالی که فرجش، آلتش ظهور داشته باشه، روبروی ماه باشه، روبروی آفتاب باشه و ظهور داشته باشه. ظهور از این روایت استفاده میشه که ظهور مهمه، اگر در دستشویی باشه یا پشت دیوار باشه اشکال نداره، ولی اگر روبروی ماه باشه یا روبروی آفتاب باشه، به جوری که نور آفتاب و نور ماه روی آلت بتابه، این نهی شده. ما بالاخره بله بالاخره این نهی را باید رعایت کنه همه را. تزاحم نیست بالاخره الان دیگه 45 درجه را در نظر بگیره. خب روایات دیگری فرمود لا تستقبل الهلال ولا تستدبره، استقبال ماه لا تستقبل الهلال به طرف ماه تخلی نکن، پشت به ماه هم تخلی نکن. این دیگه مطلقه، هم از نظر ظهور و عدم ظهور هر دو رو شامل بشه. صرفا به طرف ماه تخلی نکن، پشت به ماه هم استقبال شامل میشه، هم استدبار شامل میشه، هم در حال ظهور شامل میشه و حتی حال عدم ظهور هم شامل میشه. حال عدم ظهور رو هم شامل میشه. لا تستقبل بله، لا تستقبل الهلال ولا تستدبره. پس این مسئله یقینا مسئله احترام و تقدیس نیست و حتما هرچی هست اینها رازهای طب اسلامی و بهداشت اسلامی که انسان اگر تخلی کند رو به ما، چه داخل دستشویی چه بیرون دستشویی، چه جوری که نور و آفتاب و نور ماه بتابه رو آلت یا نتابه، چه استقبال چه استدبار، همه این موارد رو شامل میشه و این داخل در مسائل بهداشتی و بهداشت اسلامی است که حالا علتش حکمتش چی هست این مرور زمان باید اثبات کنه که چه خصوصیه. بله نه، البته این اگر مسئله عرفی باشه خب همونجور که شما بفرمایید، شاید این عرفی نباشه، امر حقیقیه.
نه عرفی حقیقی است، ولی عرف میگه که این شخص داره استقبال نکرده،
یعنی ملاک صدق عرفیه. واقعا این به طرف قبله یا به طرف ماه نشستن نهی داره و ضرر داره، امکانش که هست، از اطلاق روایات هم شاملش میشه. و اگر ماه باشه یقی خورشید که یقینا اینجوری نیست، شیخ خورشید اصلا به طرف قبله نیست. نه قبله که از شرق در میاد و غرب غروب بکنه، بله ما هم حساب نمیم. خلاصه اینا دو تا تکلیفه، دو تا مطلوبه، یه مطلوب این است که ما طرف قبله نشینیم، یه مطلوب دیگر این است که طرف ما نشینیم. اینا دو تا مطلوبه. مسئله روایت اولی که خوندیم فرماید بادل القمر درسته، میگه ظاهر نباید باشه، نمود نباید داشته باشه، ولی دو تا روایت خوندیم و اون این است که نها ان یستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه، این جهت رو میگه. روایت سوم لا تستقبل الهلال ولا تستدبر، به طور کلی رو به ماه تخلی نکن، پشت به ماه هم تخلی نکن، همین قد دیگه. بله خیلی خوب، این راجع به ماه. بحث بعدی راجع به باد. فرماید باد لا تستقبل الريح ولا تستدبرها، لا شبیه همینه. روایت معتبر داریم از امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه، ما حد الغائط، از او میپرسن درباره حد و حدود تخلی غائط. قال لا تستقبل القبله ولا تستدبرها، به طرف آفتاب ننشین، پشت به طرف قبله ننشین، پشت به قبله ننشین. بعد میفرمد لا تستقبل الريح ولا تستدبرها، به طرف باد ننشین و پشت به بادم نشین. خب به همین شکل، به همین نهی که از قبله وارد بر بله نهی شده، از بادم همین شکل است، به همون نحو، به همون سیاق، لا تستقبل القبله، لا تستقبل الريح، به همون سیاق، به همون نحو. خب بس معلوم میشه این روایت هم معتبر، از نظر سند هم معتبره. فرماید که رو به قبله، رو به باد نشین، پشت به باد نشین. خب اینجا بعضی ها برای تعلیل این کار میفرمایند که رو به باد نشین به خاطر این که این ترشح میکنه، ادرار بر میگرده و به لباس و بدن اصابت میکنه، ممکنه شما هم خبر نداشته باشی. این یکیش. این راجع به استقبال. راجع به استدبار چی جواب بدن؟ راجع به استدبار میگن که راجع به استدبار چون همراه باد همیشه ملائکه و فرشته هستند، پس برای احترام این کار نکنیم. همیشه بله همراه باد ملائکه هستند. خیلی خوب، این احتمالاتی که میدن، آیا این احتمالات درسته واقعا؟ این احتمال اول، احتمال ترشح، فقط در یک حالت، و اون این است که انسان رو به باد بشینه و ادرار باشه. ادرار اگر باشه ممکنه این برگرده و ترشح کنه. و اما اگر پشت به باد باشه نه فقط ترشح نمیکنه، بلکه برعکسه، باد ادرار را از انسان دور میکنه. این یکی. و اما اون نوع دیگش که مدفوع باشه، اون هم هر دو طرفش، چه به طرف باد چه پشت به باد، هر دو حالش این مشکل نداره، مشکل ترشح نداره. ترشح مال ادرار است، مال بول است. بله. خب حالا میشه بالاخره قیدی زد که مثلا به طرف باد یا پشت به باد ادرار، البته پشت به باد که فرقی نمی کنه، به طرف باد ادرار نکن، فقط ادرار. ولی روایات مطلقه میفرماید که مانند قبله. خود سؤال هم جالب این است که ما حد الغائط، کلمه غائط آمده، ما حد الغائط، اصلا صحبت راجع به مدفوع علی حال و تغائط، هرچند معناش دستشوییست و بیت الخلا را میگن. خیلی خوب، حالا اینا اینجوری میفرماید، ولی به نظر میرسه این هم مسئله ایست که قابل درک و قابل فهم نیست و نیاز به کار داره و نیاز به تجربه و آمار داره و مربوط میشه به بهداشت. بحث ترشح نیست، چون در بیشتر این موارد ترشح وجود نداره، پشت به باد ترشح وجود نداره، در مدفوع هم ترشح وجود نداره. بله، اختصاص باره باره اون دیگه باد نیست دیگه، رو به باد نخواهد. خب حالا چند تا نکته باید اشاره کنیم این بحث تخلی تموم بشه. یه نکته این است که علت بله خروج مدفوع و ادرار هر دو از بدن انسان چیه؟ آیا تاریخی داره؟ زمانی داره؟ خب تاریخ داره. انسان در بهشت این مسئله نداره. در بهشت نه مسئله تخلی داره، نه مسئله ادرار داره، نه مسئله مدفوع داره، هیچ کدوم اینا را نداره در بهشت. زمانی که حضرت آدم از بهشت نازل شد به زمین، به زمین نازل شد، در روایت این است که قضاهای زمین را خورد، نیاز به دستشویی پیدا کرد. حالا اون خودش بحثیه که بهشت چیه. بله، حالا بهشتی که در زمین هست یا بهشتی است که در زمین های دیگر، کره های دیگر، حالا این بحثی، خودم یک کتابی دارم در این زمینه نوشتم. بله،
نظر شما چیه؟
البته مراد این زمین و باغات این زمین یقینا نیست. ممکنه مثل زمین خیلی احتمال ضعیفه، مثل اون بهشت برزخ است که تروح و الیها ارواح المؤمنین. این مقدار مسلمه که حضرت آدم هوایی نازل شده، هوایی آمده و از بالا نازل شده، حالا خواه مثلا از یک قسمت زمین یه بهشتی در اطراف در غرب زمین که بهشت برزخ بهش میگن، از اون مثلا ممکنه خارج شده. البته روایات میفرماید جنت الخلد نیست، چون اگر جنت الخلد بود هیچ وقت خارج نمیشد. یه بهشتی بوده، حالا یا در کره دیگر، در کره دیگر، در آفتاب دیگر، یا این که در همین زمین یا جاییست که همون بهشت برزخیست که ارواح مؤمنین به اونجا منتقل میشه. بله، در غرب زمین است. یه جهنمی هم هست در شرق زمین است که ارواح کافرین به اونجا منتقل میشه. ولی هرچی هست، راه انتقال حضرت آدم هوایی بوده، چون روایات همه آیات قرآن همه میگه نازل شده، هبطه، از زمین از آسمان نازل شده. این هبوطش از آسمان یا باید از کره دیگه باشه، یا این که وسیله هوایی به این زمین آمده. خب این احتمالاتش هست، حالا کار نداریم این بحث. خب حضرت آدم وقتی به این زمین آمد و قضاهای این زمین را خورد، یه احساسی در بدنش به وجود آمد، یه دردی در شکمش به وجود آمد. این درد را نمیشناسه، تجربه نکرده، نمیدونه چیه. فشکا ذالک الی جبرائیل، به سوی جبرائیل شکایت کرد که من همچی دردی احساس میکنم توی شکمم، مثلا دارم اذیت میشم، فشار میاد. میگه پیامبر به جبرائیل به او بله فرمود که تنحه، یه خورده تکان بخور، خشف راست تکان بخور. فنحاهو، بعد این معمل تخلی انجام شد، به احساس راحتی کرد. این اولین بار این شکلی بوده که انسان در حقیقت در مرحله اول و اولاً بذات و بذات نیاز به این مسئله تخلی نداره، به یه امر عارضیه، به خاطر این شرایط زمین به وجود آمده. بعد اینا میپرسه، خیلی ها قضایه اشکال میکنن، چگونه انسان در بهشت قضا میخوره، انواع قضاها میخوره، ولی مسئله تخلی وجود نداره؟ این امکان نداره. مرتب از ائمه میپرسیدن و ائمه جواب میفرمودن که در همین دنیا جنین، بچه در شکم مادر تغذیه میکنه، ولی مدفوع ادرار هم نداره، حالا مگر موارد نادر. خب انسان هم همین شکل در بهش این شکلی خواهد بود. این یه نکته بوده. نکته خب این خودش یه سؤالی مطرح میکنه، آیا میشه بشر روزی به مرحلهی برسه که نیازمند این عمل تخلی نباشه، نیاز به این عمل تخلی نداشته باشه؟ این یه نکته که قابل سؤال هست. نکته دیگری که قابل سؤال، این بدبوئی مدفوع از کجاست؟ روایات میفرماید بدبوئی مدفوع از شیطان است. یه مثال کلی نقل میکنه، میگه زمانی که آدم، خداوند حضرت آدم از گل خلق کرد و این کالبد را روی زمین بهشت انداخت، خب ملائکه عبور میکردن این کالبد را میدیدند، شیطان هم می اومد، از دهانش وارد می شد و از مخرج خارج می شد، از مقعدش خارج می شد. ولذالک در روایات، ولذالک صار منتنن، به این جهت بدبو شده، چون شیطان از خب این یک چیز کلی، یه نماد کلی است در حقیقت. میخوام بفرماید علت بدبوی مدفوع شیطان است، ارتباطی داره با شیطان، مسئله شیطان. علت بدبوی مدفوع شیطان است، شیطان چون میکروب، چون ما شیطان را معنا کردیم به میکروب و ویروس در جلد اول، میکروب چون وارد دهان انسان میشه و این سبب میشه که قضا فاسد بشه، فاسد میکنه. شیطان خودش تعبیر میکنه، کار اصلی من این است که قضاها را فاسد کنم. افسد الطعام و آمر به قطعت الارحام، دو تا کار انجام میدم، یکی قضاها را فاسد میکنم، یکی هم امر میکنم که ارحام را قطع کنید. و آمر به قطعت الارحام، کار شیطان اینه که قضا را فاسد میکنه، وارد بدن انسان از دهانش و همین شکلی که ذکر شد. این چیزیست که هم امروزه در دنیا ثابت شده، در علم امروزی ثابت شده که میکروب از دهان وارد میشه، همراه با قضا وارد میشه و در داخل معده و روده ها قضا را فاسد میکنه، تجزیه میکنه، فاسد میکنه. کار شیطان است که این قضاها را فاسد میکنه، این قضاها را بدبو میکنه. منتن، خب یکی چیز مسلمیه، امروزه هم ثابته، روایت هم بر این معنا دلالت داره و هیچ مشکلی نیست. ولی یه سوال هست و اون این است که آیا امکانش هست که انسان کاری کنه این مدفوع بدبو نباشه، این عمل تجزیه صورت نگیره؟ چرا الان بشر 10,000 سال با این مسئله درگیره؟ تحمل اینا به ماه، مثلا ماه که نرفتن الان بشر کی بوده، ولی خب کارهای این همه اختراع و موشک و هواپیما و نمیدونم بهداشت و فلان و جهانی، این مشکل مسئله پیش پا افتاده را نمیتونه حل کنه. یه مادهی به انسان بدن، یه روشی، یه میکانیزمی به انسان بدن که مطبوعش بدبو نشه، از این مشکل رهایی پیدا کنه. آیا این امکان نداره یا امکان داره؟ مستفاد از روایات چه، این امکان داره یا نداره؟ مستفاد از روایات این است که این امکان داره، این مسئله امکان داره. به جهت این است که در روایت ما می‌فرماید که پیامبر چنین بودن، پیامبر نسبت به فضولاتشون کان اذکا من المسک، عطرش بیشتر از عطر مشک است. خب میشه بالاخره این امکانش هست بشر هم شکاری بکنه، اگر یه روزی این مسئله میکانیزم میشه به دست بیارن تا این مشکل را حل کنن که دیگه این مسئله بدبویی برطرف بشه. چرا انسان باید تمامی عمرش رنج ببره از این مسئله و در مقابل این مسئله خار و ذلیل باشه؟ و تو حکمت شاید همینه، خداوند تبارک و تعالی حکمت این امر همین قرار داده که انسان خیلی تکبر نکنه و قدر خودش بدونه، بفهمه کی هست و چی هست. این جهتش اینه. ولی آیا میکانیزمی وجود داره که این مسئله برطرف بشه؟ امکان داره، بحث امکانش هست، در روایات این امکانش را ثابت کرده، ولی فکر نکنم بشر تا به حال دنبال این قضیه رفته باشه، چه سعی کرده باشه، یا تحقیقی داشته باشه، یا بررسی داشته باشه. بعید به نظر میرسه همچه اتفاقی تا به حال افتاده است. پیامبر بله. خب خاص بالاخره، این بالاخره تابع قوانین خلقت که هست، قوانین طبیعت. بله؟ چی نداشتن؟ نایه؟ سایه. بالاخره بشه، بالاخره این سوال هم مطرح کنیم که میشه انسان سایه نداشته باشه؟ این هم امکانش هست، امکان قضیه را ثابت میکنه، امکان قضیه را ثابت میکنه، ولی میکانیزم میخواد. مثل جریان زنده کردن مرده، زنده کردن مرده امکانش هست، قرآن هم تصریح داره، فرماید که گاوی بکشند و نمیدونم قسمتی از این گاو به اون مرده بزنند، این مرده زنده بشه. میکانیزم عملی داره، صرفا مسئله نبوت نیست. نبوت اگر باشه مسئله نبوت اگر باشه، اصلا مدفوع نباید داشته باشه، فضولات نباید داشته باشه. این امکان از اون جهت که امکان داره، ادرار هم نداشته باشه، اگر مسئله نبوت باشه حضرت موسی نمیخواد گاوی بکشه. اگر بیاد بون مرده بگه پاشو، حضرت عیسی این کار رو میکرد، قال قم به اذن الله، به اذن خدا پاشو. چرا باید گاوی بکشند و یک قسمتی از این گاو به این مرده بزنن؟ اضربوه به بعضها. اینان به ما میخواد نشون بده که این راه داره، میکانیزم داره، روش داره. این مثلا صرفا حتی معجزات، همه اینها تابع قانون خلقتن، تابع قوانین خلقتن، همه اینها تابع قوانین خلقتن. الا یعلن چی؟ تخلیه داره؟ نه یقینا داره. خب حالا روایاتش بخونیم. روایت اول که خوندیم، این کسیست که میاد و از امام مثالی میخواد برای انسانی که مدفوع نداشته باشه، قضا بخوره تغذیه کنه ولی مدفوعی نداشته باشه. امام مثال بچه در شکم مادر، در شکم مادر. و اما راجع به بین ادراری که ما میشناسیم که این
جواب تصمیمیه، چون اصلا جواب تصمیمیه، چون اصلا جنین قضا نمیخوره، فقط خون وارد بدنش
میشه. چه جوری؟
از طریق دهان یه چیزی نمیخوره.
بله بله، بالاخره این تغذیه داره به این معنا که ولی رشد نمی کنه، باید تغذیه داشته باشه. مادر هم دفع نمیشه. از طریق مادر هم دفع نمیشه، میره تو خون. این نادره، این موارد نادری هست، این موارد نادر هست. این اتفاق بیفته که بچه مشکل پیدا میکنه.
حضرت میدید که طرف قابل فهم نبود بهش برای او، من یک جواب جدلی به او دارم. مسلمان تغذیه نیست، یعنی قضا نمیکنه.
نه تغذیه را به چه برا؟ یعنی جویدن نیست، از دهانه به جویدن نیست. تغذیه به این معنی مواد غذایی به بدنش میرسه، به این معنی. اگر بگیریم بله، پس میکانیزم داره، بالاخره راهی داره که انسان میشه شبیه عضوی از اعضای مادر است. مثلا راهی میکانیزمی داره. بله بله بله. خب حالا بحث یه بحث دیگری مونده و اون این است که انسان در دستشویی چه بخواد چه نخواد به مدفوع خودش نگاه میکنه. آیا علتش چیه؟ برماید علتش چیه؟ اینا راویان میامدن و از امام سوال میکردن که علت این امر چیه؟ امام صادق عرض شده که الانسان على تلك الحال، انسان در حال تخلی خلا، لا يصبر و صبر نمی کند، حتی ينظر الى ما يخرج من، تا اینکه نگاه کند و اون چیزی که از او خارج شده. امام می فرماید فقال انه ليس في الارض آدميون الا ما معه ملكان موکلان، نیست انسانی که در زمین مگر اینکه دو تا فرشته همراه او موکل به او هستند. فاذا کان علی تلک الحال، زمانی که در اون حال است، ثنیا برقبته، گردنش را کج میکنن، خم میکنن. ثم قال، به او میگن یا ابن آدم، ای آدمی زاد، انظر الی ما کنت تکدح له، نگاه کن و اون چیزی که برای او تلاش میکردی، سعی میکردی، کوشش میکردی، خسته میشودی، صبح تا شب کار میکنی تا لقمنانی گیر بیاری و بخوری. خب این غذایی که خوردی ببینی چی میشه، به چی تبدیل. تکدح له فی الدنیا الى ما هو صائر، به چی چیزی تبدیل میشه. اینی که برایش زحمت کشیدی، اینی که برایش سعی کردی، کوشش کردی، عاقبتش چی شد؟ روایت دیگری این فرماد: یا ابن آدم هذا رزقک، ای آدمی زاد. در یه روایت دیگر به او اینجوری میفرماد: این رزقته، این روزیته، فانظر من اینه اخذته، و نگاه کن این رزق و روزی از کجا به دست آوردی، و الى ما صار، به چی تبدیل شد، به کجا منتهی شد. فینبغی للعبد عند ذلك ان یقول، انجاز که انسان باید بگوید: اللهم ارزقنی الحلال و جنبنی الحرام، حلال به من روزی کن و از حرام از من دور کن. خیلی خوب، این بحث تمام شد. وقتم تمام شد؟ برمان نمیدونم راجع به دارو بحث سرع خوندیم؟ سرع خوندیم؟ چی؟ مسخن، راجع به مسخن باید عرض کنم. داروی مسخن یه ترکیب چهارگانه‌ای دارد. یکی خوندیم راجع به مسخن ترکیب چهارگانه‌ای دارد. یکی مغز گردو، مثلا دو واحد، زنیان هم دو واحد، و زردک یک واحد، زردک همون شقاقل، شقاقل یک واحد، و بله شقاقل یک واحد، پودر سنجد هم یک واحد. این چهار تا باید آسیاب بشه و مخلوط بشه و مورد استفاده قرار بگیره به مقدار زیاد. هر شب اندازه 3 تا قاشق غذاخوری یا بیشتر. موارد مصرفش، این برای البته موارد متعددی داره، فواید متعددی داره، ولی فایده و منفعت شاخصش اینه که برای کلیه خوبه، کلیه را گرم میکنه، و حتی کلیه ای که از کار افتاده و شخص مبتلا به دیالیز شده، این برای او درمان است، کلیه را مجددا راه میندازه و نیازمنده. نشانه ضعف کلیه این است که پاها ورم کند، ورم کردن با پاها، کلیه دیگه نمیتونه آب بدن رو به شکل کامل تخلیه کنه و این آبهای اضافه رو در پا به سمت پا سرازیر میشه و پاها ورم کنه، پاها ورم میکنه. این ها ربطی به سنگ کلیه نداره، کلیه را گرم میکنه و گرمی کلیه به معنای فعالیتش، کلیه را از سردی و تنبلی خارج میکنه و اون را فعال میکنه و گرم میکنه و فعال میکنه. اگه کل ورم، شاید بعضی وقتا اگر شدید بشه کل بدن ورم میکنه و این کار بله برای کلیه مفیده، برای بواسیر هم مفیده. در روایت چی ذکر؟ برای بواسیر؟ نه شاید بگر افراد سرد مزاج ممکنه، ولی نه. صلی الله علی محمد.